فرمودید که اظهار در طلب شرط باشه یا نه، این توی المنطق همه بحث انشاء رو برده بودن روی لفظ و اینکه ماورای لفظ هیچ حقیقتی نداره انشاء. آیا این آیا در همه
یعنی حضرت عالی فرمایشتون اینه که ما در مورد مثلا امر تا دقیقه انشاء نشه امری محقق نمیشه، اما تو تعجب ما برای این لفظ چیزی در سوق نفس ما اول هست ها؟ خب آی فاضل من با شما هماهنگ نکردم، شما مشکل تداخل و اینهاتون؟ خب این ساعت چیه؟ خود این ساعت؟ خب خیلی خوب، خیلی خوب. حالا سوالی ازتون بکنم. آقا فرمایش آقای مهدیان رو دقت کردید؟ فرمایش دقیقی گفتن، گفتن که شما در تعجب، تمنی، ترجی تو اینها یه حالت نفسانی دارید، بعد از اون حالت نفسانی لفظ ها به عرصه میداره، اما تو امر نه، لفظه که انشاء بشه تازه امر به وجود میاد. حالا همشون اینجوریه؟ یعنی حالات نفسانی که شما عقبه تعجب دارید ها، عقبه امر هم هست. چیزی داری داری مهدیان؟ اینجا رو دو تا نکته باید دقت کنید. من چون آقای مهدیان گفتن خوبم گفتن، حالا یه پله میریم جلوتر با هم دیگه. رو دو تا نکته باید دقت کنید. آیا اون حالت نفسانی که قبل از تعجب و تمنیه، اون حالت نفسانی اون اسمش تعجبه یا اون انشاء به لفظ، انشاء به صیغه رو ما میگیم تعجب؟ یک، ما قبل اصلا انشاء چون فعل اختیاریه، مقدمات هر فعل اختیاری باید طی بشه. آیا زائد بر اون مقدمات فعل اختیاری که در روند فعل تحقق فعل اختیاری دارید، در تعجب یه چیزی هم دارید به نام تعجبی که در نفس؟ ببینید چون امر هم فعل اختیاریه، امر انشاءه، امر فعل اختیاریه، انشاء تعجب هم یه فعل اختیاریه، همه این افعال اختیاری عقبه دارن. اگه بخوایم اون عقبه دست بذاریم که همه با هم دیگه مشترکه، آیا و اگر شما هم میگه امر انشاء با لفظش امر رو درست میکنه، یعنی میخوای بگی اون عقبه درسته، اما اون عقبه لایسما بل امر ها ها. حالا توی تعجب علاوه بر عقبه یه چیز دیگه هم داری؟ این یه نکته. نکته دوم، آی مهدیان اگر شما عقبه ای داشته باشی، اون موقع اینها انشاء ان یا اخبار؟ این صیغه ها مفهومی بیاتی؟ من اگر گفتم یه عقبه ای دارم، بعد صیغه مثلا تعجب من، ما افعل من داره از قبل از ما افعل یه چیزی بوده، این ما افعل حاکی از اون میشه. اون موقع از باب اخبار ما باید از باب انشا بیرون بریم، بریم تو باب اخبار، یا نزاع در انشا رو یه پله ببریم ها؟ مفهومه؟ عقبته. پس میمونه این سوال که ظرف انشاء کجاست؟ تو کجا ما داریم انشاء رو محقق میکنیم. بعد این الفاظ چه نقشی میتونن داشته باشن، ظرفش رو باید معلوم کنیم. مثلا آقای مظفر گفتن مجرد الاراده و رغبه رو ما امر بهش اطلاق ها نمی کنیم. اراده جزء مقدمات فعل اختیاریه یا نتیجه فعل اختیاریه؟ ها انشاء چیه؟ ببینید الانشاء، آی محمدی بامی، الانشاء فعل اختیاری ها، بعد هذا الفعل له مقدمات، و تو مقدماتش یه چیزی به نام اراده است. تصور مصلحت انشاء، تصدیق مصلحت انشاء، اراده کردن برای انشاء، اگه مانع ایجاد نشه، شوق ما زیادتر بشه ها، بعد انشاء میکنیم.
اراده
آفریش بود چی؟ شوق بود، اراده شوق بود. اراده آخه شوق و اراده ماهیتا یکی هم در واقع دیگه. حالا من اصطلاحات رو اینجا رفتم تو مختار فلسفی کار دقت کردید. بالاخره علی ایهان الان اون تو مقدمات انعقاد فعل اختیاریه و فعل اختیاری من انشاء منه. حالا از اینجا باید شروع کنیم. قطعا اون مقدمات بهشون انشاء اطلاق ها نمیشه. اما دعوا درست تصویر نشده توی عباره. نزاع ما سر این نیست که ما بگیم که شما گفتی که من تصور مصلحت میکنم، بعد تصدیق میکنم به مصلحت، بعد شوق پیدا میکنم، بعد اگر مانعی نباشه ازدیاد شوق اراده رو میاره، اراده منجر به صدور فعل میشه. حالا این فعله در ما نهلوزی آی مهدی آقا اینجا جا هست بیا راحتی گفتم بخاطر ویدیو من این درست باشم اونجا جا هستم دلی خواهد. اگر این فعل اختیاری من اسمش چی باشه؟ انشاء باشه. اینجا در صدور این انشاء مقدماتی جای میشن قطعا، درسته؟ اما ما انشاء رو به فعل داریم میگیم، اراده رو چی کنش انشاء نمیگه. این اراده حسن حالا دعوات در اینه این فعله دوباره یکم دقیق ذهنتون میخوام دقیق تر بشم. این فعله رو که من بهش میگم انشاء، دعوام سر اینه این انشاء شکل میگیره بعد یه قول یا فعل یا کتابت میاد حاکی از اون میشه، مبرز اون میشه، مظهر اون میشه، یا نفس الانشاء یتحقق بالقول. اما اراده علی ای حال از محل نظام تو مقدمه است. حالا فرض کنید به اختیاری درشان آب خورده بشه، خودت اراده میخواد، معلوم هایه؟ حالا اگه جایی دیگه بیا یکم دقیقتر کنم دوباره. اگر اراده مظهر بخواد ها معناش چیه؟ معناش اینه که هذا المظهر حاکن عن مرحله متقدمه یعنی اراده. اون موقع این دیگه از زمره میره تو اخبار. معلومه این بله چی دارم میگم؟ آیا اجازی اگر شما تو گفتی این مظهره اینه یعنی چی؟ این حاکی از اینه یه اشاره نمیره
کلمات تا صدور این فعل چرا دخالتی هست؟ مقدمات من اینها چی هست؟ چه دخالتی دارن نسبت به این فعل؟ این فعل چه ربطی با اینها داره؟ اصلا رابطه این با رابطه ما تقدم خودش رابطه حکایت یا رابطه معلولیت؟ اونها سبب صدور این میشن یا یه حاکی از دونه؟ ببین حکایت تو باب علیت یه مسئله، صرف حکایت وجود لفظی از قصد انسان یه مسئله، یه حکایتی دارم میگن، یعنی رابطه بین وجود لفظی و وجود ذهنی. یادتونه گفت اشیاء وجودات اربع، اول وجود خارجی بود بعد وجود ذهنی شد، بعد که ما خواستیم وجود ذهنی رو حکایت کنیم و ازش خبر بدیم، تفهیم کنیم، یه لفظی آوردیم. آیا این لفظه نسبت به اون اراده صرفا حکایت داره میکنه از قصد من؟ مثلا مکانیزم چی بوده اینجا تو باب حکایت؟ من رو باب حکایت رو توضیح ندادیم. معلوم شد زمان نریم فیلسوفیگری نکنیم، تحلیل دقیق عقلی ندیم به شما از اولش، اینا حل نمیشه. تناقض گویی هم تو ببین دوباره بیاریمش. دوباره من میخوایم دوستا این رو یه تکلم پیاده کنم این سیستم رو دوباره. ببین من اول از رساله شاید 10 مورد 15 مورد این قانون رو پیاده کردم رو موارد متعدد تا لمس بشه چی داری میگی. شما در باب گفتار آقا من در رو دیدم، درست شد؟ موجود واقعی خارجی به نام در، یتصور و به ذهن، درست شد؟ تصویری ایجاد شد، این میشه وجود ذهنی در. خب بعد من میخوام این چیزی رو که تو ذهنم تفهیمش کنم، میخوام به دیگری منتقل کنم محافظ زمیرم. اینجا مصلحت من چیه؟ تفهیم موجود ذهنی، این موجودی که در ذهن من بود تصوره، میخوام تفهیمش کنم. در مقام تفهیمش که میام تصور مصلحت تفهیم کنم، تصدیق میکنم، میگم خوبه، بس که پیدا میکنم، میام میرسم به اینجا، چی از من صادر میشه؟ لفظ در صادر میشه. دخالت این مقدمات در صدور این لفظ از انسان چرا دخالتیه؟ علمی معلولیه. من تصور مصلحتی کردم منجر به تصدیق میشه، تصدیق که اومد شوق پیدا میشه. اینا مراتب حالت نفسانی انسان، تا انسان تصدیق مصلحتی نکنه، تا تصدیق نکنه شوق پیدا نمیکنه انسان. شوق که پیدا کرده که مانع نیار، شوق میره بالا، میره بالا، شوق منجر به پیدایش موجودی به نام اراده میشه. اراده که اومد تو نفس انسان، اراده کمک میکنه، با اراده من صادر میکنم دست. اینا دخالت این دخالت تکوینیه تا این فعل صادر میشه. بعد که صادر شد فعل چی بود؟ صدور لفظ مثلا در. بعد که این لفظ در صادر شد، لفظ در حاکن از موجود ذهنی من. پس اینی که شما بهش میگیم موزه رول اراده، موزه یعنی چی؟ اصلا کسی احشار و اراده نمیدونه. یک، اینم مظهر نیست. دو، دعوا مال بعد از اراده. بعد از اراده تو اراده میکنی فعلی از صادرش به نام انشاء. فعلی به نام انشاء که اراده که صادر بشه، حالا صادر شد. حالا دعوا سر اینه او انشاءه چیه؟ او انشاءه لفظه یا در یه جایی که باید بریم جاش کجاست؟ انعقده، بعد لفظ اظهارش میکنه. اما دوتاش غیر از اراده است.
جان آقای عزیز.
این نفس انشاء، یعنی انشاء من خود لفظه. اشکال نداره، میشه حرف آقای مهدیان. من الان داشتم اینو توضیح میدادم که یه حرفی که شما آقای مهدیان زد که الان شما دارید تعریف میکنید غیر از عبارات آقای مظفر. آقای مظفر اینو نمیگه. این باید اول دقیق بشه، این مقدمات طی بشه، بگیم اراده رو ول کن. الان دیدید اینا بدیهیه، نمیشه قاطیش کرد سیستم رو. فقط خطش رو بکش، بگو اراده رو بذار کنار. من دارم سر مراد صحبت میکنم، اون چیزی که یتعلق به الاراده، ها؟ یعنی فعل اختیاری من. اون فعل اختیاری من یه بار آب خوردنه، یه بار استعمال لفظه، یه بار انشاءه. حالا که میخوام انشاء داشته باشم، یه انشاء باید ماهیتش انشاء باشه، نه ماهیتش اخبار باشه. تفاوت افعل با فعله تو ماهیت اخبار و انشاءه. ماهیت انشاء یعنی لم یکن موجودن من قبل، ها؟ اینطوری ماهیت انشاء. پس شما اراده رو نگو انشاء، بذارش کنار اراده رو، بگو اینا مقدماتشن، اینا اسبابی هن که باعث حصول فعل اختیاری میشن، که فعل اختیاری هنا فی ما نحن و فی هوال انشاء. حالا انشاء میخواد تحقق پیدا کنه، خط قرمز رو بکش و از اینجا انشاءه. حالا اینجا که انشاء شد، حالا ببینیم این انشاءه همون قوله یا یه چیزیست که القول مظهر له. نه القول مظهر للاراده، بابا الان دهی دارم اینو میگم، نگو القول مظهر للاراده. الاراده التي تكون موردا للاظهار ليس المسمى بالانشاء. این غلط ای هست. شما خلط سبب و مسبب داری میکنی، خلط مقدمات و نتیجه رو داری میکنی. خب بریم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا باید پیاد یکم دیگه فکر کنید، شما خودتون پیداش کنید.
حالا مثلا سوار مصلحت، یه فعلی رو سوار کنید که مصلحت داره تا انجامش، بعد توی ظرف، یعنی برای اینکه اینو من بیان بکنم میام توی خواهد.
اینجا دو تا اعتبار با هم قاطی میشه. آفر تو انشا فرقی داره با اخبار. اخبار نهایتا منجر به چی میشه آیه؟ بگو آیه عزیز، خود بگو بیه برا. انشاء تو اخبار، همین الان میخوام لفظ در صادر بشه، لتفهیم، منجر به چی میشه؟ اون فعل رو منجر میشه. این آخر فعل رو بگو، فعلش چیه؟ صدور لفظ. صدور لفظ یه فعل اختیاریه دیگه، اعتباریه، ها؟ جعل دیگه، استعماله. استعمال اون چیزی که اینا همش تو مقوله چیه؟ اعتبار و قرارداد. درست شد؟ تو انشاء علاوه بر این قرارداد یه قرارداد دیگه وجود داره، با دو تا اعتبار ما داریم کار میکنیم. ظرف انشاء با ها این میشه محل بحث ما، میشه ماهیت الانشاء. اینطور ملا صدرا که به اینجا رسیده گفته اینا رو دیالا کار داره. نه هم اصول روش نکرده بود قبل شیخ انصاری بودن اینا، اینجا دیگه اصول باید خدمت کنه. ما تو فهم الفاظ و مرادات و قرآن هم بعد این بحثا رو نیاز داریم. فلاسفه از حیث خودشون قرآن شناسی میکنن، اما چون اصولشون ضعیفه نمیتونن کار کنن. بقوله که از این اساتید بزرگ قشنگ میگفت، میگفت که فلسفه فهم میده به آدم، ذهن انسان رو وسیع میکنه، اما تا اصول کنارش نیاد میشه من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش، چون زبونم گنگه. اصول روش فهم متنه، اینا هر کدومش سر جا خودش باید قرار بگیره. تو با فلسفه هستی شناسی میکنی، جلو مغالطاتتو میگیری، قاطی نمیکنی اینا رو، حد و مرزا رو رعایت میکنی، این خوب. اما باید اصول بیاد اول زبان شناسی بسوده، رو الفاظ دقیقش بکنه تا بعد بتونی با متون کار کنی. بریم آقا حالا بخونیم یکم، بعد اینو حالا یکم فکر کنید شما رو، بعد بنویسیدش برام، بعد من اگه چیزی داشته باشم دیگه اونش دیگه این مقدار بخور کنیم کتمان کنیم لونه رو پیش بچه ها هر کی نوشتش. اعتبار الالو فی معنی الان. خب این بحث هم یه قبلا شما کار کردید آقای مظفر، نکته ای رو میفرمایند که ما امر رو به هر طلبی میگیم، یعنی موضوع له امر چیه؟ دوستان عزیز، این قبلا یه توضیح مفصلی در کتاب الموجز خدمت عزیزان دادم. این اعتبار اولو یا استعلا در امر که داریم میگیم چه نوع دخالتیه؟ اشتراط اولو یا استعلا، بعد دلیل اینا چیه؟ اگه نگاه کنید دلیلی که برای اینا میارن تبادره. یعنی چی تبادر؟ یعنی اینا دخل در موضوع اونله داره. من تو موجز اینو که بهتون گفتم تو عبارت یه ذره شلوغ بود، آقای مصطفی قشنگ عبارتش رو ساخت و پرداخته کرد، خیلی قشنگ و منظم گفت اگر من امر به طلب اطلاق میکنم تعریف لشیء بالعم، چون مطلق الطلب لا یسمى بالعم الطلب. حالا بخوایم شرطش رو ببینیم، حالا اینجا سواله، الطلب العالی یسمى بالعم یا الطلب العالی المستعلی یسمى بالعم یا الطلب المستعلی یسمى بالعم یا مطلق الطلب یسمى بالعم؟ اعتبار الالوب اول استعلا فلم. آقای مزفر میگه ما استعلا رو نمیخوایم، همون الوب کفایت میکنه. دلیلش میگه اگر یه آدم عالی الان نشسته باشه حرف بزنه، ها دادم نزنه، حتی خطابش خطاب با صیغه افعلم نباشه. شما الوب رو که دیدی قانون میاری که بحث المولا لا یسرک بلا جواب. حالا میبینید یه قانون امام گفته، بعد جالبه آرتا مزفر هم هست، با اینکه اینا هم عرض دن با هم ارتباط نداشتن، ها اینا نه اعتبار درست، هر کی اعتبار درست تعقل کنه قانون میفهمه. فی دائره المولدیت و العبودیه ها بعث المولا لا یترک بلا جواب. حالا این بعث لا یترک یا چون از مولا لا یترک، تمام الموضوع لعدل لوجوب الامتثال، تمام الموضوع لعدم الترك چیه؟ فی دائره المولویه و العبودیه. شما نگفتی بعث المولا المستعلی لا یترک، گفتی چی؟ چرا بعث المولا؟ چون تمام الموضوع للخطم من مولویتشه، پس قلوب یکی استعلا نمیخوام. بخونیم عبارت شو، قد سبقه قبلا دیدید یا قد سبقه ان الامر یکون به معنی طلب، ولیکن لا مطلقا هر طلبی رو نمیگن، بل به معنی طلب مخصوص. چه اون طلب مخصوص؟ بازم خیلی عبارت فنیه، نشون میده که تا اینجاش اتفاقیه، یعنی همه قبول دارن که مطلق طلب لا یسمى بالعم، طلب مخصوصه، اما حالا خصوصیتش چیه؟ ولیکن قد اختلفه، قدر خطر بل اصحاب العلماء فی اون خصوصیت. جان نه گفتم قانونش، گفتم الان قانون های مزفر میگه، این قانون امام گفته تو اصول، قشنگم توضیح داده، منقعش هم کرده قبلی ها بعد. حالا میخوام تو وجوب بگمش، تو وجوب هم اونجا بحثشو کردی، بیاد الان انشاءالله. فقط عبارت آقای مظفر یه مقداری نپخته است موقع که این قانون میخواد بیان کنه. دوستان خود جرقش خیلی مهمه، یعنی ایشون پیغمبری بوده برای خودش تو علم اصول، نمیگم جزء اولو العزم بوده اما پیغمبری بوده. ای که اینطور جرقه زده اینو توضیح داده، اما خب عبارت شلوغه، نفهمیده صغرای لفظ صغرای عقل چی میشه. اینجاش یکم گیر داره، حالا میاد ان شاء الله. و ظاهر ان الطلب المخصوص، این عبارت قشنگه، عبارت ببینید تا اینجاش اختلافی قد سبق که ان الامر یکون معذ ولکن لا مطلقا بل به معنا طلب مخصوص، اونجا که قد سبق اونجا گفت که همه قبول داره، ولکن خصوصیت و ظاهر ان الطلب المخصوص هو طلب من العالی الى الدانی فیعتبر فيه العلو في الامر، و بنابر این لا یسمى الطلب من الدانی الى العالی امرا بل یسمى استدعا. وقتی پایین یا بالا یه چیزی بخواد کسی که علو نداره میگن استدعا کرده، حالا ببینیم که به قول ما های سیح داد بزنه آخرش دادم که بزنه توبیخش میکنه. چرا نباش مثال تو جمع کنی یا جمعت میکنی تنظیم شد شما، یعنی صیغه افعل هم به کار میبره، دادش هم میزنه، اما توبیخش هم میشنوه. چرا؟ چون تو عالی نیستی، عالی نیستی نه باید طلب استعمال میکردی. او یا چی جواب میدن به یای آموزگار؟ پارسال گفتم براتون چرا توبیخش کردی؟ اگر طلب نمیدیدیش که توبیخش نمیکردی. صدور و طلب من المستعلی من دون العلو قبیحان، صدور و طلب قبیحان، پس این طلب بود که دعواش، این طلب نمود که دعواش نمیکرد، و این دلیل میشه که استعلاء هست. نه امر رو داره استعمال میکنه، داره میگه امر تو
طلب بود، طلب که خب همیشه هست.
نه دعوه عزیزم، دعوه اینه که امر دلالت بر کدوم طلب میکنه، طلب مخصوص یا مطلق الطلب. شما میگی طلب العالی امره، بعد میگی استعلاء دخیل نیست. معیدت چیه؟ معیدت اینه که اگر او امر به کار ببره با استعلاء اما عالی نباشه، دانی باشه، توبیخش میکنی. من دارم میگم چرا توبیخش میکنی؟ چون مستعلی بود ازش طلب فهمیدی، تو
ازش امر فهمیدی،
صیغش که امر توه، صیغش امره، امر به معنی شیء و خونه فهمیدی ازش.
میدونم اون طلب مخصوص رو فهمیدی که بعد توبیخش کردی، اما طلب
نه طلب، یعنی طلب پس استعلاء یکی، یعنی این نه مطلق طلب، استعلاء یکی. لذا مستدل اومد گفت که گفت یعتبر حائل داشتا، خوندیم گفت یا علو یا استعلاء، این دلیل اونه. آقای مزفر عبارت هم یه تسامح دیگه هم بهتون بگم، گفته و ظاهرا ان طلب المخصوص، این ظاهر باید ادامهش بده، بگه با حکم تبادل و الا کلمه و ظاهر مرته تو ظهور، صغیرات تو ظهور. معلومه های عزیز دارم میگن مرادش واضحه ها، اما اگر دوباره یه دانش آموز پای پنج می نویسی، یه مبتدی می نویسی، باید تعبیرتو دقیق کنی. کلمه ظهور غیر از کلمه موضوع له، بله خب اینو من بر اضافه میکنم. خب چرا علاکی عبارت باید منظم باشه، عبارت باید بگه با حکم تبادر نسترده تا بره رو تبادر، بره تو علامات الحقیقت و المجاز. درک کردید؟ ظهور نیست، این موضوع له. ما دوباره مراد جدی متکلم الان نیستیم، دوباره موضوع له لفظیم. و علیه لا یسمى طلب فلان و کذا لا یسمى طلب من المصابی الى مصابی فی العلو و اول حته امر، حته یعنی پایینی ها، کسی که بالا، نه حته تو ادبیات خود میگن فلانی حته است یعنی خیلی آدم خوشون کشی ها، نه حته یعنی پایینی تو عربی یعنی پایین. کسی که طلب کنه از مقابل خودش بهش امر نمیگن، بلکه سوال ما التماس تقاضایی داره. و ان استعلى الدانی اول مصابی و اظهر علوه و ترفعه ولیس هو بعال الحقیقت، این بالا نیست، استعلایی داشت. اما العالی فطلبه یکون امرا و ان لم یکون متظاهرا بالعلو، بلکه خیلی آدم مؤدبی هم باشه، خیلی هم اخلاقی و تقوایی باشه، یواش صحبت کنه. کل هذا حالا تمام میکنه، اون از ظاهر موند، حالا اینجا دیگه میارتش. کل هذا اینایی که همش گفتن به حکم تبادر و صحت سلب الامر عن طلب غیر العالی، و لا یصح اطلاق الامر على الطلب من غیر العالی الا بنحو العنایه والمجاز، و ان استعلاء طلب با استعلاء اگر علو داشته باشه مجازا امره. دلالت لفظ الامر على الوجوب مجازه دلالت لفظ الامر علی الوجوب. آقا دوستان عزیز دقت کنید، زاری وقت داریم چیز میکنه، دست شما درد نکنه، نه پیش خودتون باشه صدا میکنید، نه بازم نمیبینمش، حواسم پرت باشه، همش یه مشکل داره. خب اشکال نداره. دلالت لفظ امر علی الوجوب، لفظ امر که ماده امر رو داریم میگیم، دوستان میخوایم ببینیم دلالت بر وجوب داره یا نداره. خب این که دلالت بر وجوب داره لا شک کفیه، اما دعوا سریه که دلالتش چه نوع دلالتیه، آیا دلالتش بر وجوب به خاطر دلالت وضعی بر وجوبه، یا وجوب رو در مرحله بعد ما در مقام استعمال کشف میکنیم، دخیل در مراد جدی متکلم است اما دخیل در موضوع اون له نیست. مرد اینو دوستان یاد بگیرید جدا کنید. اگر گفتیم وجوب دخیل در موضوع اون له، یعنی وجوب از ناحیه موضوع اون له به نحوی برمیاد یه طوره، اگر گفتیم از ناحیه استعمال و قرائن خارجیه که مراد متکلم رو به ما میفهمونه، ما وجوب رو میفهمیم یه طور دیگه. به عبارت دیگه ظهور امر در وجوب در مواردی که ظهور در وجوب داره مستند به وضع یا مستند به قرائن خارجیه، این محل بحثه. اگر بخواد مستند به وضع باشه دو جور تصویر میشه، این که امر وضع للوجوب، این که امر وضع للجامع بین الوجوب و الاستحباب، که بعد وجوب بشه یه فردش. جامع وجوب و استحباب چیه؟ خود طلب، خود بحث. فقط کردیم؟ خب اینجا اقوالی شده، بعضی گفتن گفتن وضع برای وجوب شده، بعضی گفتن وضع برای جامع شده، بعضی گفتن وضع برای استحباب شده، که البته این قول چنده یا نادر یا معدوم است. آقای مظفر میگن دلالت بر وجود داره اما دلالتش مستند به وضع نیست. ام برای همون طلب مخصوص فلان تمام شد. وجود ام ظهور در وجود داره اما ظهورش در وجود به خاطر قانون دائره مولویت و عبودیته، که یکی از ظروف عقلائیه ظرف رابطه مولا و عبده در سیستم عقلا، ظرف رابطه رئیس و مرؤوسه. تو این ظرف عقلا هر امری رو که داله بر طلبه، ما لم یکن فیه قرینتون، داله بر وجود میدونه. ساعت کردیم؟ هر امری بیاد اگر تو این ظرف قرار بگیره مجردن عن القرینه، اصلش بر کیه؟ دوستان عزیز اینجا یه گیری کردنه، دقت کنید. از بین این اقوال از خف اقوال اینه که ما بگیم ام وضع برای وجوب شده اما قائل داره. چرا اینا قائل شدن به وضع برای وجوب؟ قبلش خودتون گفتن وضع برای طلب مخصوص شده، اسم وجوبی؟ تو چرا اینجا اینو گفتنه؟ سرش اگر در بیارید قشنگ میشه کار. اینا دیدن که هر امری که استعمال میشه لون کلیه و طبعه، همه ازش چی میفهمن؟ وجوب رو میفهمن. اگر قرار بود امر دال بر جامع باشه، اراده طول وجوب من الجامع محتاجون الى بیان زائد، تعیین این فرد یا این فرد محتاج به بیان زائد. اگه قرار بود ام مشترک لفظی بین وجوب و ند باشه، بازم تعیین وجوب یا ند هر کدوم هر دو محتاج به حال آن که ما داریم میبینیم، یعنی شما هر کدوم رو تصویر کنید، چه مشترک معنوی باشه بیان زائد میخواد، چه مشترک لفظی باشه قرینه زائده میخواد، اما ما داریم میبینیم که اصل در لفظ ام چیه؟ وجوبه. استحبابی که نیاز به بیان زائد داره، اینو گیر کرد. گفتن ما بگریم کل باب الفاظمون رو سرچ کنیم، کجاست که ما میتونیم یکی از معانی رو اراده کنیم بدون قرینه دومی با قرینه اراده بشه؟ اونجا که رابطه حقیقت و مجاز باشه، که مجاز محتاج به قرینه است نه حقیقت. اگر دوتا حقیقت باشن یعنی مشترک لفظی باشه، دوتا قرینه میخواد. اگر دوتا مجازی باشن قرینه میخواد. اگر دوتا فرد معنای حقیقی باشن تا هم ارزن کلیه ما محتاجان علل، پس کجاست که ما میبینیم یه جایی ما الان بداهه میبینیم امر مجردن عن القرینه وجوب میده، مع القرینه استحباب میده، چه کار کنیم برای حل قضیه؟ چه خاکی به سرمون بریزیم؟ اینا گفتن آقا تنها راه اینه که ما بگیم یکی حقیقت یکی مجاز. این طولیت فقط تو حقیقت و مجاز تصویر میشه، لذا گفتن وضع للوجوب استعمل فی الاستحباب بعنایت و قرینه و مجاز. مفهوم شد؟ این روح کار رو لمس کنید دوستان. همینجا یه راه حل دیگه ای داده شده، تو همین فضا یه راه حل دیگه ای داده شده، من شاکله رو می‌خواستم تعبیه کنم. اینجا وقتی رفتید تو کتاب‌های بازخواست اقوال ببینید دیگه با این زاویه با اینه که بنده خدمتتون ارائه دادم برید نگاه کنید. اینجا یک راهی رو محقق عراقی داده که مظفرم تو عبارتش هستش عبارت محقق عراقی فقط بنده توضیح نمیده. ایشون اومده اگه طرف وضع برای جامع رو درست کنه بگه ام داله بر طلب مخصوص خود بابا قبلش گفتی تبادرش طلب مخصوص وجوب نبود توش استحباب هم نبود. اگه طرف جامع رو درست کنه و بگه وجوب و ند اینا افرادمونن ای طرف او طرف بیاد به ما بگه که نخیر ام بدون غیره میاد و وجوب هم جامع رو قبول داره هم وجوبش رو میخواد اراده کنه چیکارش باید بکنی؟ یه راهی تولید کرده اینجا. ما ذهن عادیمون میگه چی؟ میگه فقط یه جا میشه این کارو کرد. یعنی طولیت. طولیت لا یتحقق الا فی الحقیقة و المجاز. طولیت که قرینه نخواد اولی ها و الا طولیت های تصویر میشه. اما اونجا که قرینه نخواد اولیش تو حقیقت و مجاز. ها؟ ایشون گفته نه. من میگم اینا دو فردن اما این دو تا فرد دو تا فرد طولیت به یه شکل خاصی. وقتی دو تا فرد طولی شدن اولی قرینه نمیخواد دومی قرینه نمیخواد. یعنی جمع کنه بین این چیزایی که الان تا حالا گفتیم که طلب مخصوص اسم وجوب یا ندبم توش نیست با این که ای طرف وجوب قرینه نمیخواد اما ندب قرینه میخواد. آقای مظفر استاد اینجا گفته اصلا دلالت از دلالت وضعی و لفظی اینا نیست. وجوب مستفاد به حکم عقل از صیغه فعل. اصلا دلا همه روزه که الان خوندی تو عالم ظهورات لفظیه بود اما الان صیغه فعل که داره داله بر وجوب میشه به دلالت الالتزامیه است. اینجا دلالت الالتزامیه هم به خاطر چیه؟ به خاطر یه قرینه متصله عقلاییه. یعنی یه قرینه که تو لفظ نیست اونم رابطه مولا و عبده. ام تو این ظرف که انشاء شد اصلش وجوبه. فقط اون دفعه یه تسامحی کرد یه قانون قشنگ توضیح داده بعد گفته که ظهور امر در وجوب به خاطر این قانونه. بعد که آخرش اومده عوض کرده تعبیر ظهور رو حذف کرده گفته به دلالت العقلیه. حالا بخونیم. اختلافو فی دلالت لفظ الامر به معنی طلب علی الوجوب اختلاف کردن در دلالت لفظ امر بر وجوب اونم همین تو معنی طلب معنی شه جانم و آقا داشت بازم تو عالم لفظ صحبت میکرد گفت یه جامعه ام برای جامعه بعد از این جامعه بدون قرینه ما اراده میکنیم وجوب را با قرینه استحباب. میگم خود دوتا فرد دوتا قرینه میخواد. ایشون میگه نه من یه راهی دارم که بهت بگم اولیش قرینه نمیخواد اما همش تو عالم لفظ جانم های بردی میگه ظهورش اطلاقیه نه ظهور وضعی انصراف داره چون وجوب اکمل از استحبابه. قشنگ گفتی های مردیان هیچ کارش کنی وجوب اکمل از استحبابه ها؟ اینا تشکیکی هست دو فرد طولی هست ارادی شدید وجوب ارادی ضعیف استحبابه ها؟ ام وقتی میاد انصراف داره به فرد اکمل فرد بالاتر چون همیشه وقتی یه شیعه شما نگاه میکنی اول بزرگش میبینی بعد کوچیکه میبینی. شما تو لوک خوشحال برادرها دارتونی که نگاه میکنی اول بزرگه قد بلنده میبینی بعد میبینی کوچیکه. این قد بلند بزرگش قد بلند بزرگش چیه؟ وجوب است. رضای اول کله یه کلش نشون میده بعد به بعد به یکی میرسه هر دیگه تو بینه برای بزرگشون میکنه و یه دفعه نشون میداری آخریشون و یه دفعه نشون میداری و یه دفعه یه صداش میاد بالا خب اختلاف و میدلالت لفظر ام به معنی طلب علل وجود اختلاف کرده فقیل انهو موضوع لخصوص طلب الوجوبی. دوستان حالا دقیقا که داری مظفر همه شو اول لفظی میگه بعد جدا میکنه نظر خودشون انه اون موضوع اون لخصوص وجوبی. خب وقیله للاعم من و من از طلب ندبی. بعضی هم گفتن اعم از طلب وجوبی طلب ندبی جامع. وقتی این مشترکون بینهما اشتراک لفظی او اشتراک معنی بود اشتراک لفظی وقتی غیر از اقوال دیگه هم داره بل حق عندنا حق نزد ما اینه که انه دال علی الوجوب و ظاهر فی الوجوب دال بر وجوب ظهور در وجوب هم داره فی ما اذا کان مجردن و عاریان قرینه الاستحباب پس اصل کیه وجوبه مع القرینه استحباب میاد و احراز هذا الظهور به هذا المقدار کاف فی صحت استنباط الوجوب من الدلیل الذي يتضمن كلمه الامر همین مقدارم برای ما کافیه که ما هر جا عمد دیدیم دال بر وجوب باشه ظهورش اینه فلا يحتاج الى اثبات منشأ هذا الظهور که حل هو الوضع او شيء اون او شيء آخر یعنی چی یعنی عقل اینجا جداش کرد قشنگ ولیکن من ناحیت علمیه صرفا یحسن ان نفهم منشأ هذا الظهور خوبه بدونیم منشأ این ظهور چیه فقط قیل ان معنى الوجوب ماخوذ قیدا فی موضوع له لفظ الان موضوع تو موضوع له وجوبه پس استعمالش در استحباب مجازه بقیل ماخوذ که این حرف مشهور قدما صاحب معالم و ایناست عبارت رو آخوندم شاید یه استنباط بشه شاید بقیل ماخوذ قیدا فی المستعمل فی ان لم یکن ماخوذا فی الموضوع له تو موضوع لفظ اما در مقام استعمال با قرائن خارجیه ما ازش چی میفهمیم وجوب میفهمیم اصلا وجوبه بل حق انه ليس قيدا في الموضوع ولا في المستعمل فيه نه در موضوع نه در استعمال بل من شو هذا الظهور من جهت حكم العقل وجوب طاعت المولى ای عبارت من شو هذا الظهور من جهت حكم العقل حكم عقل ظهور ساز مگه این تسامح داره عبارت فعلا فعلا فان العقل يستقل حالا قشنگ قانون پیاده میکنه یستقل بلزوم الانبعاض عن بعث المولا و الانزجار عن زجر المولا شو جزء مستقلات عقلیه خب مستقلات عقل سغریات حجیت عقل نه حجیت ظهور قشنگ میبرد شما اونجا یستقل چرا قضاءا لحق المولویت و العبودیه فبمجرد قشنگ حالا قانون فبمجرد بعث المولا یجد العقل انه لابد للعبد من الطاعت و الانبعاض البته ما لم یرخص المولا فی ترک و یعذن فی مخالفته تا موقعی که اذن به مخالفت نداده باید شما انجام بدید میشه همون قانون بعث المولا خب فلیس المدلول للفظ حالا اینجا دیگه ظهور خراب کرد فلیس المدلول للفظ الامر الا طلب من الاهل امرم ظهور در همین داره تمام ولكن العقل هو الذي يلزم العبد بالانبعاث ويوجب على العبد الطاعه لامر المولى عقله که اینو میاره گردنش البته مالم یصرح المولى بالترخیص و یاذن بالترک پس آقا دیگه لیس المدلول الا طلب عالی لیس الظاهر الا طلب عالی قضیه عقلیه اینجا وجود داره و علیه فلا یکون استعماله فی موارد الند مقایرا لاستعماله فی موارد الوجوب دوباره آقای مظفر اگر ظهور در وجود باشین مستعمل فی مراد جدی ظهور وجوبیه دیگه باید بره تو استعمال ببین کلمه ظهور اگر اومد دیگه تو نمیدونی بگی که قید موضوع استعمالم نیست باید بگی تو استعمال ظهور در وجوب در میاد تو موضوع اونلاش اما تو استعمال اگه بخوای ظهور بگی بله کلمه ظهور تو حذف کن بگو نه استعمال نه مستعملون فی نه موضوع اون نه وجوب توش نیست طلب مخصوص فقط پا وجوب کجا میاد دارم مرز معلوم میکنم تو عبارت موجز هم یه مقدار شلوغ بلوغ بودا یعنی عبارت الموجز در حد یه عبارت با اختلاف 70 سال زمانی موجز هم همینطور حرف زد اسم ظهور رو بعد گفت به دلالت العقلیه به حکم العقل به دلالت التزامیه به حکم العقل یعنی اینا باید خیلی آنکار شده حرف بزنن مغایر الاستعمال ای فی خب لا یکون استعماله در ند مغایر الاستعمال ای فی موارد الوجوب من جهت المعنى المستعمل فيه اللفظ از جهت اون مورد استعمال پس مورد استعمال چون طلب مخصوصه اعم من الوجوبه و ند خب وجوب کجا اومد به حکم لفظ فلیس اعم موضوعا للوجوب بل بلا موضوعا للاعم لان الوجوب و ند ليس من التقسيمات اللاحقه للمعنى المستعمل فيه اللفظ آخرش میگه اصلا وجود نداره ربطی به استعمال نداره مستعملون فی طلب مخصوص تمام شد اینا تقسیم برای مستعملون فی نیستن اسمی رو با تو سیغه افعال میگه خودش خیلی قشنگ میگه که مستعملون فی، این که من میگم الامر اما واجبون او مستحب، این اما واجبون او مندوب، این تقسیم تقسیمات لفظ امر نیست، لا من جهت الموز، لا من جهت الاستعمال، بل من جهت حکم العقل. پس تمام الموضوع لحکم العقل لفظ هست یا نیست؟ نیست. تمام الموضوع لحکم العقل بالوجوب مولویت و حاضر مولاست و فهمنا از چی؟ انبعثه. همین که من فهمیدم مولام اینو دوست داره، گردنم خورد، نوکرشم اصلا باید برم پاشو بمالم، پاش درد میکنه. همین که فهمیدم پاش درد میکنه دیگه اصلا نمیخواد بهم بگه بیا، تشنشه نمیخواد بگه. همین که اگه من فهمیدم، لذا عقلا توبیخم میکنن، بهم میگن تو که فهمیدی، حالا او بهت نگفت، تو که فهمیدی چرا نرفتی آب بیاری؟ اینو چرا میگن؟ این جمله چرا میگن؟ پس تمام الموضوع للوجوب حکم العقل به مولویت هذا المولا به اشتیاقه نحو هذا الفعل. مولا دوست داره این کارو، مولات گردنت خود برو انجام بده. حالا یبرزه املا، یبعث نحوه املا، یبعث بالسیقه او بالاشاره او بالکتابه او به ای نحوه آخر. تمام الموضوع بعث المولاست. اینو یاد بگیر که این عبارت خیلی فنیه. لأن الوجوب و الند لیسا من التقسیمات اللاحقه للمعنى المستعمل فی الله، بل من التقسیمات اللاحقه للام بعد استعماله، بعد استعماله فی معنا الموضوع. بعد از استعمال ما اینو فهمیم، بعد از استعمال این رتبه کیست؟ خواهی موزفا قربون شکل ما نو کرده هم اصلا. شما که اومدید سیستم کتابتو تقسیم کردی سر سقراط عقل و سقراط ظهور، این او آقایون مشهور میگفتن مباحث الفاظ، مباحث لفظیه، مباحث عقلیه، تقسیم مستقل، تقسیم ملازمات و غیر ملازمات. شمایی که تقسیم ملازمات و غیر ملازمات میکنی، سقراط ظهور از سقراط عقل جدا میکنی، الان این بحث امر بعد داره کجا؟ چکار کنی؟ ها؟ میشه به ایشون گفتی بگیم آقا شما علا منجل مشهور داری حرف میزنی؟ ایشون که تو تبذیب کتاب نظریه مختار رو ارائه میده دیگه، باید تو تبذیب تا آخرش سوار شطور دولا دولا خونه میشه، یا سوار نمیشیم یا ای سوار شدیم دیگه میتازیم، یا تقسیم کتاب از روز اول میگیم رتبنا کتابنا علا ترتیب و مباحث الکفای تا آخر میریم، بعد تو هر بحثی که اومدیم نظر مختارمون رو میگیم، اما میگیم رتبنا علا ترتیب الکفای، ترتیب با کفایه. یا اگر ترتیب کردیم علا منهج المختار ها دیگه میتازیم. نمیشه بخونیم بازم یا بدش کنیم بزنیم دیگه بخونیم. گفتیم میشین اول تو موجد گفتیم ساعت چنده؟ ماشو بدش کن سر در
حال امرم که به کار داره نهایتا این معنی حسیبی بود.
آقا ما یه ما صوبا که میرفتیم مرد عسکری یه صوبی برامون تعمی کردن، یه عزتی بود، یه احترامی بود، حالا اومدیم اینجا تحویلمون بگیرید حداقل یه ذره.